سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه شستم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث فطرت رو خدمت عزیزان داشتیم در ذیل مبحث مهندسی خلقت. خب عبارات از امام رضوان الله علیه رو میخوندیم درباره فطرت در آثار مختلف حضرت امام، در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل. چند جای این کتاب امام یک بحث خیلی عالی درباره فطرت دارن. من سعی میکنم خیلی شسته رفته بدون اینکه بحث حالت آکادمیک و درسی پیدا کنه بحث رو ارائه کنم خدمت عزیزان و نکاتی که در مطالب حضرت امام هست انشالله عائدمون بشه. امام میفرمایند که خدای متعال با عنایت و رحمتش، با دست قدرتش طینت آدم اول رو مخمر کرد. حالا من خیلی دارم هی اصطلاحات رو خوردش میکنم. دو فطرت و جبلت به آن مرحمت کرده، یکی فطرت اصلی، یکی فطرت طبعی. پس انسان دو تا فطرت داره طبق بیان حضرت امام. خب امام میفرمایند که این دو تا فطرت براق سیر و رفرف عروج است. کسی میخواد به معراج برسه با این دو تا میتونه برسه، و خودشون هم اینجا میفرمایند که پیغمبر هم با این دو تا به معراج رفت، با دو تا فطرت، فطرت اصلی و فطرت طبعی، به سوی مقصد و مقصود اصلی. آن دو فطرت اصل و پایه جمعی فطریاتی است که در انسان مخمر است. ما فطریاتی داریم، همه برمیگرده به دو تا فطرت، فطرت اصلی و فطرت طبعی. دیگر فطریات شاخه ها و اوراق آن است. یکی از آن دو فطرت که سمت اصلیت دارد، فطرت عشق به کمال مطلق و خیر و سعادت مطلق است. فطرت اصلی ما چیه؟ کمال گرایی، مطلق کمال، کمال مطلق، خیر مطلق، سعادت مطلق، اصلا قید بر نمی داره، محدود نمیشه. هر آنچه که خوب است، هر آنچه که فضیلت است، هر آنچه که کمال است، میخواد به صورت مطلق، محدود نیست، مقید نیست. این میشه فطرت اصلی انسان که در کانون جمعی سلسله بشر از سعید و شقی و عالم و جاهل و عالی و دانی مخمر و مطبوع است. همه دارن اینا. نتانیاهو هم داره فطرت اصلی رو داره، فقط اینو برده در حجاب که حالا توضیحش میاد. و اگر در تمام سلسله بشر انسان تفحص و گردش کند و جمعی طوایف متشتته و اقوام متفرقه در عالم را تفتیش کند، یک نفر را نیابد که به حسب اصل جبلت و فطرت متوجه به کمال و عاشق خیر و سعادت نباشد. اصلا فطرت زمان نداره، دوره نداره، محدوده نداره. این سوال خندداری که میگن اینا مثلا مال اسلام، اسلام مال 14 قرن پیشه، پس اینا قدیمیه، سنتی. میگن به بعضیا، میگن اینا آدمای سنتی هست. یعنی چی؟ یعنی حرفاش حرفای قدیمیه. فطرت که اصلا کهنه نمیشه، فطرت که زمان نداره، فطرت که قدیمی بردار نیست. اسلام حرفش حرف فطرته، فطرت هم مال همه جاست، همه دوره ها، همه زمان ها، همه انسان ها، اصلا کهنه نمیشه. اتفاقا قرآن میگه حرف کفره که قدیمیه، اینا حرفشون قدیمیه، اینا حرفشون از زمان شیطانه. خیلی جالبه، میگه اینا اول با شیطان گفت حرفا که شما میزنی، اینا خیلی قدیمیه حرفات. حرف منه که نوعه، حرف منه که تاریخ برنامه داره، حرف شما تاریخ برنامه داره. اول بارم ابلیس گفته، مال چند هزار قرن پیش. حرف ما حرف نوعیه. خب و مقصود از فطریات اموری است که بدین مسابه باشد، و از این جهت احکام فطرت از ابده بدیهیات و از اوزه واضحات خواهد بود. اصلا تو منطقه ارسطویی، منطقه مشا که منطقه ارسطویی است، جناب ارسطو که بنیانگذار مباحث بدیهیاته، یعنی تدوین کرده این رو، ایشون بدیهیات رو شش قسم کرده، اصطلاحا بهش میگن بدیهیات ست. اولیات و فطریات و حدسیات و مجربات و مشاهدات و اینها، شش قسم، و متواترات. شش قسم بدیهیاتیه که جناب ارسطو میدونه. یکی از بدیهیاتی که ایشون معین کرده فطریاته. خیلی جالبه، این تو مباحث منطقی و فلسفی معمولا حل نمیشه. تو منطق منظومه و جاهای دیگه هم که بحث میشه خیلی سریع و ساده از کنارش رد میشن. معمولا هم دوستانی که حالا ما خودمون تو بحث منطق و اینها دوستان میلنگیدن، گفتن آقا این فطریات چی شد؟ میگه شما جزء بدیهیات، خب یعنی چی دقیقاً؟ اینجا حضرت امام یه توضیح خوب میدن برای این. میگه اتفاقا از همه بدیهیات بدیهی تر فطریات. اینی که شما کمال رو دوست داری، کمال اصلا این چیزی رو کمال میدانی، قدرت رو کمال میدانی، کمال بودن قدرت بدیهیه، با هیچ کدوم از اون یکی بدیهیات هم جور نمیشه، هیچی اثباتش نمیکنه. این فطریه. چرا؟ چون فطرت میگه. فطرتی همین تعریف کردی، فطرت اصلی. از همه بدیهیات بدیهی تره. زیبایی فطریه، زیبایی کماله، زیبایی خوبه. اصلا شما بگی آقا این زیباست و هر زیبایی خوب است، میگه حالا استدلال بیار هر زیبایی خوب است، چجور میخوای استدلال بیاری؟ این جزء مجرباته، جزء مشاهداته، جزء متواتراته، جزء چیه؟ این جزء فطریات. فطریات خودش بدیهیات رو میسازه. خب پس وقتی یک امری فطری شد میشه بدیهی. توی کلیش ما بحثی نداریم ها، اینو چندین بار گفتیم. توی موارد و مصادیقی که مشکل پیدا میشه که الان یه مثالی عرض میکنم اینو تمام کنم. و دیگری از آن دو فطرت، خیلی زیباست، بحث خیلی خوبیه اینها، بحث روانشناسی جونداری. فطرت اصلی چی بود؟ عشق به بفرمایید کمال. فطرت تبعی چیه؟ تنفر از نقص. شما هم علاقه داری هم تنفر داری. حبب الیکم الایمان، ادامش کرره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. هم ایجاد حب کرده هم ایجاد نفرت کرده. ایجاد حب میشه فطرت اصلی، ایجاد نفرت میشه فطرت تبعی. خب این سمت فرعیت و تابعیت داره. فطرت تنفر از نقص و انزجار از شر و شقاوت است که این مخمر بالعرضه، و به تبع آن فطرت عشق به کمال تنفر از نقص نیز مطبوع و مخمر در انسان است، و این دو فطرت که ذکر شد فطرت مخموره ی غیر محجوبه است. جانم به اصطلاحات امام کی باورش میشه این آقا انقلاب کرده؟ اون سخنانی های ساده در حسینیه جماران ولیکن آمریکایش غلطی نمیتواند بکند، این با فطرت غیر محجوبه و مخمره و این حرفا به اونجا رسیده امام. فطرت مخموره غیر محجوبه، اصل فطرت حفظ شده، حجاب هم پیدا نکرده، تدسیه نشده. قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. این فطرت هرچی جلا پیدا کنه، هرچی غبار ازش کنار بره، این میشه تزکیه، این میشه رشد. هرچی غبار بگیره این آلوده میشه، تیره میشه، کدورت پیدا میکنه، محجوب میشه. فطرت اصلیه را اگه کسی تونست نگه داره ولی خداست. اصلا ما ولی خدا به دنیا میایم، اصلا ما به چشم برزخی به دنیا میایم. شما میدونستید همه ما به چشم برزخی میایم. چشم برزخی یه چیزی نیست که ما لازم باشه کسبش کنیم، چشم برزخی رو باید نگه داریم. در آیت داره بچه کوچیک، اینو تمامش کنم بعد براتون روایت بخونم، که محکوم احکام طبیعت نشده و وجهه روحانیت و نورانیت آنها باقی است، و اگر فطرت متوجه به طبیعت شد و محکوم به احکام آن گردید و محجوب از روحانیت و عالم اصلی خود شد، مبدع جمعی شرور و منشأ جمعی شقاوت و بدبختی هاست. همین فطرت، فطرتی که گرفتار طبیعت شده، میشه مبدع تمام بدبختی ها، گرفتاری ها، شرور و آلودگی ها. حالا بچه‌ای که به دنیا اومده، کل مولودن یولد و علل فطره، همه با فطرت به دنیا میاد. خب این بچه در روایت پرسید آقا چرا گاهی بچه میخنده گاهی گریه میکنه؟ حضرت فرمودن که بچه لعنهو یرا امامه، او امام خودش رو میبینه، امام عصر خودش رو میبینه. حالا نه یعنی امام عصر جان حضور داره که این بچه داره میبینه، نه، او ارتباط ملکوتی و پیوند فطری داره، میبینه. اگه امام تا وقتی که در محضر او، یعنی او در محضر امامه، این خوشحاله. هر وقت که این جدا شد، که حالا سر چی جدا میشه اینم بحث داره، هر وقت جدا شد این ناراحت میشه. خب بعضی اینو حفظش میکنن. یکی از بزرگان فرموده بود آیه بهجت از ویژگیاشون این بود که اونی که تحویل گرفته بود و سالم تحویل داد. خیلی حرف، 95 سال آدم این فطرتش لکه بر نداره، بلکه این استعدادها رو همه رو فعال کنه. خیلی حرف. ما با چشم برزخی اومدیم. بعد حضرت فهمود که بچه میبینه، عوالم و مسائل برزخی رو میبینه تا وقتی که زبون باز میکنه. به تعبیر استادم هر وقت زبون باز میشه چشم بسته میشه. این زبون که باز میشه شروع میکنه حرف زدن، چشمش دیگه بسته میشه، بعد کم کم فراموش میکنه چیا دیده. خب این حالت طبیعی اولیه داره. یه عده باز دوباره تو همون سن طفولیت با لطافتایی که دارن اینو نگهش میدارن، فعالش میکنن. بله، مرحوم شیخ محمد تقی بافقی، شیخ محمد تقی بافقی از بزرگان بود، کسی بود که تو ماجرای کشف حجاب موضع گرفت. وقتی که رضا شاه با همسرش بدون حجاب اومده بود تو حرم، همسر رضا شاه بدون حجاب تو حرم از معصومه اومده بود، او داد زده بود و بعد رضا شاه گرفته بود زیر چکمه با لگد ایشونو گرفته بود زده بود و تبعید کرده بود قم، تبعید کرده بود ری از قم. بعد ایشون بعدن که رضا شاه ظاهرا عمش یا خواهرش رو از دست میده، گفته بود نماز میت رو بگید همین محمد تقی بافقی بیاد بخونه. گفته بود همون که گرفته زیر چک و لگد زدیش؟ گفته بود آره. گفتن چرا او؟ گفت وقتی که من با چک و لگد میزدم یه جوری استغاثه میکرد یا صاحب زمان، دل من لرزید، فهمیدم این آدم حقیقت داره، با حقیقت اینو بگید بیاد نماز میت بخونه. گفتن که توی ری که ایشون بود یه روزی، حالا فطرت اینجوره، طبیعت هم میاد حجاب میشه این شکلی، حالا این مثال مثال خوبیست، یه روزی تو نماز جماعت ایشون یه بچه 6-7 ساله بعد نماز شروع میکنه داد و بیداد کردن، باباش صدا میزنه با گریه و ترس و اینا، میپره تو بغل باباش. بابای میگه چی شده عزیزم؟ میگه بابا این آنجاها که جلو وایستاده بود شما پشتش نماز میخونی، یکی هم جلوی او بود، او اول میرفت رکوع بعدی میرفت رکوع، این اون میرفت سجده بعدی میرفت سجده، من ترسیدم دادم هیچ کی اون آقا رو کار نداشت، هیچ کی نمیدید. این تعجب میکنه، میام خدمت محمود بافقی بعد از نماز، به ایشون میگه که آقا من مسئله بفرمایید. میگه که این بچه ما یه همچین چیزی دیده. میگه کی همچین چیزی دیده؟ که پسر من. دست میکنه ایشون از تو جیبش یه چیز در میاره، پولی در میاره، میگه که شما این پولو بر میداری پسرتو بر میداری میبری بازار، همین بازار شهر ری، اونجا یه سیخ کباب تو بازار بهش میدی، جاتون خالی ما تو بازار شهر ری کباب زیاد خوردیم، بعد یه سیخ کباب بهش میدی، فردا ببینیم چه خبر. گوه آجا باید بگی به من، اگه نگی به من سمت جمعیت داد میزنم. میگه حالا تو فردا ببینیم چه خبر میشه. فردا میاد بچه رو میاره و سیخ کباب رو داده بچه خورده و بعد نماز تموم شد بچهش میپرسه میگه بابا امروز دیدی اون که دیروز؟ میگه نه بابا آقا خودش بود میره پایین میواد بود. میاد مرحوم بافقی میگه، میگه آقا امروز بچه ما چیزی ندیده. میگه خب الحمدلله. میگه نه باید بگی چی بوده ماجرا. اینا داد میزنم به همه میگه. میگه که این پسر شما یه حقیقت ملکوتی دیده. من گاهی که مراقب خودم هستم و حواسم به نماز و برنامه‌ها و اینا هست، نماز من متصل میشه به نماز هست ولی هست. این بچه رو لطافت باطنی و فطرتش این حقیقت ملکوتی رو دیده بود. گفت آقا چرا امروز ندی؟ گفت کباب تو بازار اکل و سوقه دناعه، غذا تو بازار خوردن کراهت داره، این تاریکی غذای توی بازار بچه تو گرفت، دیگه چشمش بسته شد، اثر وزیش دیگه ندید. عالم فطرت این شکلیه، اینقدر سریع حجاب برمیداره، اینقدر سریع بسته میشه. ولی اگه کسی فطرت شکوفا شد، حقیقت رو دید، دیگه اصلا این برده نمیتونه نگاه کنه. ماجرای یوسف و زلیخا این عرض کنم عرض من تمام. مثال قرآنی برای دوتا عشق، یه فطرت اصلی که در حجاب نرفته و یک فطرت اصلی که در حجاب گرفتار شده. فطرت اصلی که در حجاب گرفتار شده کیه؟ زلیخا. خب زیباست دیگه، راست میگه یوسف زیباست. فذلکن الذی لمتننی فی، گفت منو ملامت میکنی؟ بعدش اوورد یوسف رو گفت اخرج علیهن، خروج کن من اینا با جمال و زیور و اینها بیا بیرون. به تعبیر مرحوم آیت الله یعقوبی رضوان الله علیه میفرمود خدا هر آنچه که از جمال مادی میتونست تو عالم دنیا بروز بده در یوسف بروز داده بود. این حالا تازه جمال مادی دنیاوی، حالا جمالات اصلی حقیقی چیه خدا میدونه. این اومد تو اون مجلس، این زنایی که ملامت میکردن فقط تعن ایدیهون نه، دستاشون تیکه تیکه کردن. این دستا رو بریدن غلطه، تعبیر تقطی تیکه تیکه کردنه، دستا رو تیکه تیکه کردن. بعد گفت این همونی که به خاطرش منو ملامت میکردین، زیبایی رو ببینید. بعد تازه همه شهر عاشقش شدن، تا بقیه که دیدن اونا عاشقش شدن. حالا اینا یوسف دیدن، زیبایی یوسف دیدن. یوسف چی دیده؟ فلولا ان را و همت بهی و هم بها لولا ان را برهان رب. او چی دیده؟ برهان رب دیده. برای همین اینا براش جذاب بود. اینا زلیخا زیبا بوده، ولی اینا براش جذابیت نداشته. چرا؟ او یه جمال دیگه دیده. بعد تازه گفت من حاضرم برم تو زندان، رب سجنو احب و الیم ما یدعوننی الیه، من تو زندان برم تو رو ببینم برام قشنگتر از اینه که آزاد باشم اینا رو ببینم. این حاصل چیه؟ فطرتیه که شکوفا شد. بعد تو زندان رو میاره به یه نفر میگه که آقا تو داری آزاد میشی، اذکرنی عند ربک، بگو ما اینجا مظلوم واقع شدی. بعد خدای متعال میگه چی؟ رو آوردی به یکی دیگه، به یکی دیگه نگاه کردی. فلبث فی السجن بضع سنین، 8 سال زندانش اضافه شد. کجا دیدید زندان این شکلی ببرن برای کسی؟ هیچ خانم اینجور زندان نمیبره برای آقاش بگی به اون یکی نگاه کردی 8 سال میندازم زندان. خدا یوسف رو 8 سال انداخت زندان، گفت به اون نگاه کرد، من به این زیبایی خودم رو بهت نشون دادم، داری منو میبینی، بعد به یکی دیگه رو میکنی، زندان میبره براش. اینا عالم فطرته، این زیبایی هاییست که فطرت حقیقی و فطرت اصلی میتونه درک کنه. خدا انشالله که ما رو اهل این فطرت قرار بده و این زیبایی ها رو برای فطرتمون شکوفا کنه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.